دند. این چنین است خراسان شما مشهور است. السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسر رزن مرتضی. در ایام پایانی ماه صفر و عزای آل الله با رادیو معارف از مشهد الرضا همراه باشید. میشه برنامه مرثیه هر روز ساعت 9 تا 11 صبح. روزه خورشید ویژه برنامه شب‌های پایانی ماه صفر 21 تا 22 هر شب. رادیو معارف مشهد مقدس حرم مطهر آقا امام رضا علیه السلام.
ملکو روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خیشتنم.
انسان چجوری میتونه خودشو بهتر بشناسه؟
پرسبان در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
لطفاً از استاد محمدی بپرسید که اصلاً چرا خدا ما رو خلق کرده.
از کجا آمدم آمدنم بر چه بود به کجا میروم آخر ننمایی وطنم
به کجا میروم
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی. توفیق پیدا کردیم یک بار دیگه با برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیوی معارف در خدمت شما عزیزان باشیم. در برنامه امروز هم در محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شارودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله، خیلی ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم حضرت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی طول عمر توفیقات روز افسون، عرض قبولی طاعات عبادات تعلیم و تعلم هاشون که عبادت بسیار ارزشمندی است، چرا خدا همه را قبول کنه. عزاداری هاشون و راه پیماییشون همه کارهایش انجام میدن انشاءالله مورد قبول حق تعالی باشه. خدای متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که به اتفاق هم گامی در جهت تفقه در دین برداریم که بهترین کار همینه. آقا امیران پرمودن الدین و افضل و مطلوبه، برترین چیزهایی که انسان باید دنبالش باشه دینه، که انسان هم در نظر هم در عمل دنبال دین باشه و دنبال تفقه در دین باشه. انشاءالله که حاصل گفتگو ما با دوستان کامی در جهت دینشناسی و معرفت دینی باشه.
انشاءالله. بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی از اینکه وقت شریفتون رو در اختیار این برنامه و شنوندگان عزیز قرار دادید. همین ابتدا برنامه رو مزیم میکنیم به ذکر صلوات بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و مطهر ایشون.
اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل
اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم. همراهان گرامی از شبکه رادیوی معارف با برنامه پرسمان اعتقادی در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. دو شماره تلفن 329-551 و 329-552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره سامانه پیامکی 30553 در اختیار شما عزیزان شنونده هست و از این طریق میتونید سوالات اعتقادی خودتون رو از برنامه بپرسید تا پاسخش رو از جناب استاد محمدی شارودی بشنویم. همونطور که در خاطر شما عزیزان شنونده هست، جناب استاد محمدی شارودی در بحث جدیدشون، دوره جدید مباحثشون، بعد از طرح مباحثی مربوط به توحید، عدل و معاد و نبوت عامه بحث راه‌های اثبات نبوت خاصه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو بیان کردم و توضیحات اجمالی در مورد عصر بعثت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین دوران زندگی ایشون مطالبی رو بیان فرمودند و مباحثی رو هم در مورد خاتمیت شریعت اسلام بیان فرمودند. قرار بر این شد که از این جلسه بحث امامت رو ایشون شروع بفرمان که در خدمت جناب استاد محمدی شارودی هستیم. جناب استاد بفرمایید.
بله ممنون. اگه دوستان یادشون باشه ما گفتیم که معارف دین رو میشه به دو شاخ تقسیم کرد، معارف نظری و معارف عملی، که به اون بود نظری دین گاهی جهانبینی گفته میشه و حالا اصول دین یا فقه اکبر عناوین دیگه هم داره. به بود عملیش هم گاهی ایدئولوژی گفته میشه، گاهی اخلاق و فقه گفته میشه، گاهی بایدها نبایدها و عناوین دیگه هم داره. و گفتیم اون بخش نظری که موضوع بحث ما همون اصول دین هست و فقه اکبر و جهانبینی، سه تا مسئله اساسی داره، سه شاخه اساسی داره. یکیش مبدأ شناسی که در بحث مبدأ شناسی هم طور که اشاره فرمودید ما دو بحث مطرح کردیم، اصل توحید و خداشناسی و اصل عدل، یعنی یک اصل وجود خدا و صفات خدا و دو افعال خدا، که حالا بحث افعال خدا ما در پنج سرفصل مطرح کردیم. این مبدأ شناسی بود. دوم مقصد شناسی که حالا تحت عنوان معاصی شناسی ازش یاد کردیم و فرجام شناسی و بحث نسبتا طولانی داشتیم راجع به بحث معاصی شناسی. و سوم راهنما شناسی. در بحث راهنما شناسی ما یک فصلش رو که پیامبر شناسی باشه رو مطرح کردیم، الان میخوایم پس دوم این بحث که امام شناسی باشه رو مطرح کنیم. چون از نظر ما این پنج اصل جهانبینی رو میشه در سه فصل مبدأ شناسی، مقصد شناسی و راهنما شناسی خلاصه کرد. مبدأ شناسی تو دو فصل گفتیم، اثبات سانو و صفات خدا یک بحث بود، افعال خدا هم بحث دیگه بود، معاد شناسی هم که همون پرجام شناسی و همون مقصد شناسی بود که مطرح کردیم، و الان بحثمون راهنما شناسی است. کس کردم که فصل اولش که پیامبر شناسی بود گذشت و الان امام شناسی میخوام مطرح بکنم. این بحث مهمی است. منتها ما قبل از اینکه وارد بحث بشیم، شبهه‌ای که معمولا مطرح میشه که اصل این بحث رو زیر سوال میبرن، اون اول مطرح بکنیم. بحث ما الان جایگاه رهبری و ضرورت شناخت امام و ضرورت وجود امامه. اون بحث اینه که با توجه به اینکه بحث امامت یه بحث اختلاف انگیزی است، این موضوع باعث بروز اختلاف میان شیعه و سنی و میان مسلمان ها میشه، پس بهتر نیست که اصلا این بحث مطرح نشه برای اینکه وحدت مثلا برقرار باشه، اصلا چنین بحثی مطرح نکنیم. پاسخ نه، این تصور صحیحی نیست، زیرا اولا که اگر از بعد سیاسی این مبحث صرف نظر بشه و اون زنده باد مرده بادهای سیاسی تو کار نباشه، فقط در قالب یک مسئله علمی مطرح بشه، چه اشکال داره؟ علم که دیگه نمیشه گفت که بده، اون اصلا علم مهمی در این حوزه. اگر رفت یک مسئله علمی مطرح بشه، به شناخت بیشتر دیدگاه های طرفین منجر میشه و باعث کم شدن شکاف موجود میشه.
بله.
که بین مسلمان گاهی به وجود اومده. بحث علمی نشانه آزاد فکری و نشانه وسعت نظره، و اگر این دو گروه، این دو مکتب، دو فرقه با هم آزادانه به بحث بپردازن و با احترام و محبت برخورد کنن و بحث رو سیاسیش نکنن،
منطقی و استدلالی پیش
برن، استدلالی غرض توش نباشه،
بله،
تعصب توش نباشه، علم توش باشه، این باعث صمیمیت بیشتر میشه، باعث نزدیکی بیشتر
افق دید دو گروه میشه،
هم نزدیکتر میشن. مثلا این که این اتحاد و این وحدت خب باید در سایه حقیقت و در سایه حق حاصل بشه که وقت مفید و ماندگار خواهد بود. اینکه ما بخویم حقیقت رو کتمان بکنیم، حقایق رو کتمان بکنیم، بعد یه اتحاد تصنعی و مندرآوردی، اتحاد ظاهری، که این دیگه محور مطلوبی نخواهد بود. می‌خوام حول اون محور جمع بشیم، اون محور وحدت می‌خوام جمع بشیم، باید واقعیت داشته باشه، باید حقیقت داشته باشه، باید قابل اتکا باشه، وگرنه این وحدت‌های تصنعی که الان بعضی از کشورها گاهی با هم وحدت می‌کردن، پنج روز هم دوام نمی آورد، متفرق می شدن، یعنی حزب ها گروه هایی که معمولا اینجوری میشه، باید اون محور حقیقی باشه. در از طرفی اون تفرق افکنی ها و تجزیه طلبی ها و اون خدمت شما عرض کنم که تعصب ورزی ها اونها نیازمند بیداری جدی و شناخت جوهر اسلام و واقعیت اسلام. بشناسیم ببینیم حقیقت اسلام چیه. اینها باید در پرتو قرآن و حکومت قرآن بحث بشه. ما خواهیم دید که اگر یک بحث آزاد و با روش علمی، نه با تعصب ورزی و با چشم باز بخوایم دور هم جمع بشیم، میبینیم که خیلی از اون محورهای اختلاف خود به خود برداشته میشه. الان حال در حد عوام مطلب خیلی زیاد هست، شناختی نسبت به اهل سنت دارن که خب در برخی از موارد واقعا واقعیت نداره. مثلا بعضی از عوام خیال میکنن که اهل سنت یعنی دشمن اهل بیت، ولی خب باطله.
بله.
از اون طرف عوام اهل سنت خیال میکنن که شیعه یعنی کسی که امام رو خدا میدونه، یا مثلا اصحاب پیامبر همه رو لعن میکنه. اینا رو ما بارها شنیدیم. خب تو این جلسات و تو این بحثاست که مشخص میشه که نه، اینجوری نیست. و سیره علمای پیشین ما هم همین بوده. شما ببینید که عالی ترین کتاب کلام رو که به نظر ما نظیر نداره از جهات مختلف، کتاب تجرید رو خواجه طوسی می‌نویسه به عنوان یک عالم شیعی، بعد علامه قوشجی یک عالم سنی میاد اینو شرحش میکنه و شرح خوبی هم هست. نه تنها رد نمیکنه، نه تنها دعوا درست نمیکنه، میاد همین کتاب مبنای شیعه رو شرحش میکنه. مثلا امام محمد غزالی میاد احیاء العلوم مینویسه و دانشمند شیعه، محدث شیعه فیض کاشانی میاد و اینو شرح میکنه و تحذیب میکنه تحت عنوان المحجة البيضاء. این روش باید حاکم بشه. ما حرفامونو بزنیم، اونها بیان حرف ما رو بشنون، اونها حرفاشونو بزنن ما هم بشنویم. البته از جانب علمای شیعه مطلب تا حد زیادی اتفاق افتاده. معمولا علمای ما منابع اهل سنت رو دارن، مطالعه میکنن، کتب روایشون رو، کتب تفسیریشون رو، کتب کلامیشون رو معمولا ما داریم و مطالعه میکنیم. شما این نرم افزارهای ما رو ببینید، این همه منابع دست اول اهل سنت هست. حالا اونها هم بیان منابع دست اول ما رو ببینن، خواهند دید که اختلاف ها خیلی کمه و محورهای مشترک میشه، ما با هم نزدیک بشیم، مثل قرآن، مثل پیغمبر، مثل اسلام، قبله. خیلی محورهای مشترک داریم که خیلی بیشتر از اون اختلاف نظرهایی است که اون اختلاف نظرها بین خود اهل سنت هم هست. خب اشاعره و معتزله هم اختلاف دارن، در فقه هم که خب اون چهار فرق هر کدامشون برای خودش. حالا در این باره شاید بیشتر صحبت کردیم ان شاء الله.
بله، همینطور که فرمودید، در تایید فرمایش شما، اگر دو طرف با هم دیگه گفتگوی منطقی و استدلالی و علمی نداشته باشن، همان میشه که حضرت علی فرمودید تصورات غلطی که دشمنان میان القا میکنن، اینهایی که دنبال تفرقه افکنی هستن بین دو گروه، و از جانب گروه مقابل تفکرات و عقاید اشتباهی رو القا میکنن به گروه دیگه، و این تصورات باطلی هست که پیدا میشه و در اثر گفتگو باعث میشه که اینها رفع بشه و این تصورات نابجا از همدیگه برطرف بشه و به افق دید نزدیکتر برسن. بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی. برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف رو میشنوید، با ما همراه باشید.
ای مظهر عشق و صفا، ای اسره جود و سخا، آزادگان را مبتدا، آقای مردان مرتضا، نور الهدا شمس و سها، مولود درگاه خدا، مفتاح فتحی جان فضا، بر کن تو کنزا مخفیا، زهرای اطهر را نشان، جان ولایت در جهان،
دین محمد دست او، دست نبی بر دست او،
آن سرور آزادگان، حیدر امیر المؤمنین، حیدر امیر المؤمنین، مولا امیر المؤمنین.
دوستان عزیز، برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیوی معارف تقدیم حضور شما گرامیان میشه. شما عزیزان میتونید از طریق دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 در هر ساعت از شبانه روز تماس بگیرید با این رادیو و سوالات اعتقادی خودتون رو مطرح کنید. سوالات شما ضبط میشه و در برنامه مطرح خواهد شد و پاسخش رو انشاءالله از جناب استاد محمدی میتونید بشنوید. شنونده عزیزی از همین طریق سوال تلفنی رو از برنامه داشتن که سوال این شنونده رو به اتفاق میشنویم.
از برنامه خوب پرسمان اعتقادی تشکر میکنم. من میخواستم بپرسم که شب قدر تو کشورهایی که شب ما روز اونا حساب میشه شب قدرشون کیه؟
چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که شب قدر هر منطقه به حسب خودشه. حالا مثلا فرض کنید که مشهد نیم ساعت قبل از ما نماز میخونن، نمیتونیم بگیم نماز شما باطله، چرا؟ هنوز وقت ما نرسیده. مثلا تهران و قم
بله.
نیم ساعت اختلاف داره با مشهد.
بله.
نمیتونیم بگیم که شما نیم ساعت قبل از اذان نماز خوندید، نه، اونجا وقت نماز شده و اونا دارن اول وقت نمازشون رو میخونن. چنانکه مثلا فرض کنید که مکه نیم ساعت بعد از ما نماز میخونن، نمیتونیم بگیم نماز ما نسبت به اونا باطله. نه، هر کس به حسب خودش. جلساتی مثلا گاهی با افرادی که در مثلا آمریکا جاهای دیگه هستن، خب ما اینجا ساعت 7:30 صبح که داریم صحبت می‌کنیم، اونا ساعت 8 رو شبه.
بله.
خب اونا شب قبل از ماست. یعنی مثلا ما فرض کن صبح پنجشنبه که صحبت می‌کنیم، اونجا شب پنجشنبه، چهارشنبه شبه.
بله.
اونا به حسب خودشون حساب میشه. وقت نمازشون، وقت شب قدرشون، همه اونها به حسب خودشون حساب میشه، نه به حسب ما که اینجا بخوایم خودمون محور قرار بدیم بگیم که اینجا فقط شب قدره، اونجا هم شب قدر بوده، تموم شده، حالا به ما رسیده. یعنی اونها اون موقعی که ما اینجا روز بود، ما اینجا مثلا فرض کنیم روز چهارشنبه که اینجا ما بودیم، اون شب قدر اونها بوده، تموم شده، حالا به ما رسیده که روز بعد میشه. بنابراین شب قدر هر منطقه به حسب خودشه. وقتی شب شد، مثلا فرض کن 19 ماه رمضان اونجا میشه شب قدرش. مطلب دوم این که شبان روز قدر قدره، یعنی روز قدر هم فضیلت شب قدر رو داره. پس هم برای اونها هم برای ما اون 24 ساعت قدره، که حالا ما مثلا شبون الان هست، اونا روزه، بعد مال ما میشه روز، مال اونها میشه شب، چون 24 ساعت دیگه
بعده
کلش میشه شب قدر، میشه شبان روز قدر.
استاد ببخشید، این روایاتی که در فضیلت شب قدر وارد شده و انجام اعمال برابر با هزار ماه ثواب داشتن، اینها برای روز قدر هم هست؟ یعنی این اعمالی که در خصوص شب قدر اومده، اگر کسی موفق نشه شب قدر این اعمال رو انجام بده، آیا میتونه بیاد روز قدر بگیم این کار رو انجام بده؟
اشکالی نداره. تو اون که در باید داره اینه که روز قدر هم در فضیلت مثل شب قدر است. روایت اینه.
بله.
برای اعمالی که در شب قدر انسان انجام میده، اگر مثلا 30,000 برابر میشه،
برابر با هزار ما، بله 30,000 برابر میشه،
در روز قدر هم باز همون 30,000 برابر میشه عمل. اما اینکه حالا اون که گفتن که مثلا فرض کنید که سر شب شما این کار انجام بدید، اون دیگه همون سر شبه. یا مثلا فرض کنید که در این شب شما یک چنین کاری انجام بدید، مثلا اون نماز لیلة‌الدفع، اون دیگه باید لیله باشه دیگه، روز نمیشه.
بله بله.
اما اگر کاری در روز قدر انجام بشه، همون فضیلت شب قدر رو داره. مطلب بعد این که آیا این بحث مثلا شب قدر آیا یک جنبه تکوینی داره یا یک جنبه تشریعی داره؟ اگر جنبه تکوینی داشته باشه، خب همین یک شبه که تکوینن چین خاصیت داره. یک جنبه تشریعی داشته باشه، نه، هر شبی که انسان خیال میکنه شب قدره و اون اعمال انجام میده، حالا چه شب قدر باشه چه نباشه، و به نتیجه رسیده، چون تکوینن که خاصیتی نداشته اون شب، مثل بقیه شبها بوده.
بله.
تشریعن که انسان شب رو قدر دونسته، وقت این شب قدر برای اون شب قدر، چون قدر دونسته. ولی اینکه تکوینن، چون اصلا که تکوین که نبود، که نظر ما همینه. ما معتقدیم که چیزی نیست که بگیم مثلا شب قدر با شب قبل و بعدش از لحاظ تکوینی با هم تفاوت داشته باشن. بله، این که در یک شب فرشتگان نازل میشن درسته، اتفاقاتی میفته درسته در یک شب، اما از طرف ما همون جنبه تشریعیش میچربه تا جنبه تکوینیش. گرچه به لحاظ اتفاقاتی که میفته اون اتفاقات خوب تکوینیه، این که فرشتگان نازل میشن که دیگه تشریع نیست، واقعا نازل میشن تکوینه، اما اون تأثیری در اون آثار و برکات و ثمراتی که بر عمل ما مترتب هست تأثیری نداره.
این که مقدرات اعمال بندگان خدا هم در این شب مقدر میشه، تکوینی بودن رو دارم خدمت حضرت عالی عرض میکنم. خب الان در این شب قرار فرشتگان نازل بشن، سرنوشت افراد بندگان خدا مقدر بشه. خب اگر این شب رو ما درک نکنیم و از دستمون بره چطور میشه؟ این که الان قرار امشب تقدیر ما زده بشه،
خدا میدونه که شما فردا شب که خیال میکنید شب قدره، کارهایی میکنید که بهترین سرنوشت برای شما رقم بخوره. یا امشب که هنوز یه شب قبل از شب قدره شما دعا میکنید، خدا میگه خب این خواسته که در شب قدر بهترین سرنوشت براش رقم میخوره، ما هم رقم میزنیم. این از طرف تشریحش مشکلی پیش نمیاد.
بله.
اما این که حالا تکوینن چه اتفاقاتی میفته اون خیلی تاثیر در کار ما نداره. همه عرض من اینه که اگر این نظری رو پذیرفتیم، مهم اینه که انسان شبی رو قدر بدونه، شبی که حالا احتمال میده که شب قدر باشه. ولی زار وقتی که از امام سوال شدن که شما گفتید 21 یا 23 کدام یک، امام فرمود ما ایسر اللیلته، شاید آسونه که انسان دو شب قدر بدونه.
بله.
گفت که آقا گاهی اختلاف افق هست. گفت خب چشکال چهار شب باشه. منظور اینه که خلاصه شما کار انجام بدید، میخواید که یقین کنید که حتما به نتیجه رسیدید، همون که احتمال میدید یا امشبه یا مثلا یک شب دیگه.
خب استاد اگر همچین روایتی رو که الان فرمودید که اختلاف رو اگر مثلا شبهه پیدا بشه در ابتدای ما، حضرت فرمودن چهار شب رو، پس معلومه بیشتر ناظر به تکوین باشه.
نه.
چون میگه چهار شب، یعنی شما باید اون شبه رو درک بکنی. حالا چهار شب که یقینی پیدا کنی که تو این چهار شب اون شب هست،
همون چهار شب. اگر
میگفت همون حالا شما دو شب رو برو دیگه، حالا به گمان دمر کن.
نه، اون چهار شب هم احتماله، اون چهار شب هم احتماله، ولذا احتمالی که اصلا در کل طول سال باشه ما داریم. بعضی از بزرگان ما یک سال رو احیان نگه داشتن تمام.
خب پس اینا معتقد به همون بحث تکوینی بودن دیگه، این نظر تکوین رو قائل بودن که یک سال رو قد می‌بینه تا اون یک شبه حتما درک بشه دیگه.
احتمال نه احتمالی، وقتی که احتمال شد دیگه نمیشه تکوین. در تکوین که دیگه احتمال نیست، تکوین قاطع.
نه، تکوین قاطع است، ولی مایی که اشراف نداریم و علم به اون تکوین نداریم، به واقع نداریم، ما الان واقع برای ما شبهه پیدا شده، برای ما نسبت به واقع و مبهمه، معلوم نیست. چون معلوم نیست ما 365 شب رو قدر میدونیم و احیا میگیریم تا اون شب قدری که در واقع هست رو درک کرده باشیم.
باز این هم چون ما نمیدونیم تو این 365 روز کدام شبش رو واقعا ما وظیفه‌مون درست انجام دادیم، تکلیف درست انجام دادیم، میگیم خودش خودش قبول میکنه از این 365 روز. برای از این طرف چون ما عرض کردم که برای خدا که فرقی نمیکنه که، یعنی از طرف خدا روزها و شبها و نمیدونم زمان و مکان و همینا الاسباست، هم مخلوق خدا هستن.
بله.
که میگیم یک شب رو خدا خاص خلق کرده، یک مارکی به این شب زده که تو مجزا خلق شدی از بقیه شبها. اینجوری که نیست، خداوند همه عالم رو با یه اراده خلق کرده، فرقی به این شبها رو. پس چرا میگیم ایام الله، میگیم یوم الله، میگیم مثلا بیت الله؟ اون از این طرفه، حادثه‌ای که در اون روز رخ داده، اینکه آیه از آیات الهی تجلی کرده، اینکه خانه است که مردم اونجا عبادت کردن، اول بیت وضع للناس هست، از این جهت اون میشه بیت الله. و یعنی از طرف خدای متعال هیچ تفاوتی بین خانه کعبه و همجوری که ما شما نشستیم،
ایام معلومات هم دوباره به همین صورت،
همینطور اون ایام هم باز به خاطر اون حوادثی رخ داده. بنابراین از طرف ما همه جنبه تشریع پیدا میکنه، از اون طرف خب جنبه تکوینی که تکوین هم یکیست، یعنی حقیقت تکوینی همه عالم یکی بیشتر نیست. و ما امرنا الا واحده کلم هم بالبصر، کل عالم. اینجوری که شد وقتی که تشریعی شد دیگه فرقی نمیکنه که حالا اینجا مثلا شب قدر باشه، اونجا روز قدر باشه، اینجا روز باشه، اونجا شب باشه. اشتباها ما یه روز جلو بگیریم، اشتباها یک شب بعد بگیریم. اگر ما تونستیم اون حقیقت قدر رو درک کنیم، همون شب برای ما میشه شب قدر. اگه این نظری که من عرض کردم
بله.
پذیرفته بشه که ما از این طرف تشریعی نگاه کنیم، از اون طرف که خود دست ما نیست.
بسیار سپاسگزارم. امیدواریم این شنونده عزیز هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. برنامه پرسامان اعتقادی از شبکه رادیویی معارف رو میشنوید، با ما همراه باشید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
و همچنین شما عزیزان میتونید از طریق پیام رسان ایتا پیام‌های صوتی خودتون رو به شماره 0900-195-2595 ارسال کنید و یا اینکه از طریق سامانه پیامکی 30553 میتونید برای ما پیامک بفرستید سوالات خودتون رو، که از همین طریق شنونده عزیزی با شماره 0937-5720 این سوال رو از برنامه مطرح کردن: احادیث زیر چگونه جمع میشوند؟ جناب استاد به صورت خلاصه سوال این شنونده این هست که بعضی از روایاتی ما داریم که در اونها اومده گناه عالم بزرگتر و بیشتر از گناه جاهل محسوب میشه و در روایت دیگه برعکس این اومده، گناه جاهل بزرگتر و بیشتر از گناه عالم محسوب میشه. این روایات با هم دیگه چطور قابل جمع هست؟ بفرمایید.
پاسخ اینه که حس ها با هم فرق میکنه. یه حس اینه که ما وظیفه داریم که بریم دنبال علم، نریم این وظیفه رو ترک کردیم، این گناهه و این گناه هم گناه بزرگیست. حالا تو قیامت پیش من چرا این کار رو کردیم؟ میگه نمیدانستم. یعنی حالا تعلمت،
چرا یاد نگرفت؟
چرا یاد نگرفتی؟ این از این حس که نگاه میکنیم گناه جاهل میشه چند برابر، هم گناه کرده هم یاد نگرفته، هم یه واجب رو ترک کرده که همین دنبال علم نرفته، هم حرامی رو انجام داده، میشه دوتا دیگه.
بله.
پس ذنب العالم واحد و ذنب الجاهل ذنبان. گناه عالم یکیست، فقط حرام رو انجام داده. بله. هم جاهل دوتا گناه کرده، هم یه ترک واجب خودش گناه است، یه انجام حرام کنم یه گناه، چه دو تا گناه.
بازم همونطوری که حضرت علی فرمودید حساب فرق میکنه، اینجا جاهل هم فرق میکنه. جاهلی که قدرت داشته، توانایی داشته، دسترسی داشته، میتونست رو یاد بگیره.
نه اونا دیگه به بحث مربوط نمیشه، اون حس اصلا جزء بحث نیست. اینکه آیا این میتونست یاد بگیره یا نمیتونست یاد بگیره مفروغ عنه، میتونست یاد بگیره ولی اگه نمیتونست که بشه میگن حالت علم دیگه.
بله.
اگه راهی برای آموختنش بود اصلا این سوال مطرح
درست.
اما اون حسی که عالم ذنبش 70 تا میشه که یغفر للجاهل 70 ذنب با قبلا یغفر للعالم ذنب واحد، اون از حس اون آشکار و تجاهر و عالمان انجام دادن گناهه، حتی گناه کوچک رو به گناه کبیر تبدیلش میکنه. این حریم شکنی آگاهانه خودش گناهه. وقتی عالم گناه رو انجام میده این حس رو پیدا میکنه.
بله.
این مارک میخوره بهش، در نتیجه گناهش میشه چند برابر؟ 70 برابر و بیشتر. زاویه ها فرق میکنه. از اون زاویه دیدیم که جاهل دو تا گناه انجام داده، یه ترک واجب یا انجام حرام. عالم یه گناه انجام داده، فقط انجام حرام، ترک واجب دیگه نداشت. از این حس که نگاه میکنیم میبینیم که جاهل حریم شکنیش آگاهانه نبوده، اما عالم چی؟ آگاهانه بوده و این گناه بزرگ شد، ضریب خورد پشتش. و این ضریب حالا 70 عدد نیست، 69 علاوه 1 نیست، گاهی میکنه 700 بشه.
کسرت رو میخواد برسونه.
همین، گاهی میکنه 700 بشه، گاهی میکنه هزاران بشه.
حیث فردی و اجتماعی رو هم استاد میتونیم جدا کنیم.
حیث مختلف.
عالم بیاد در حالت جنبه فردی گناهی رو میکنه، یه موقع تو جنبه اجتماعی هست که باعث انحراف و گمراهی عده.
همین حیثش مطرح هست. همین که این عالم که انجام میده، این باعث میشه که عده زیادی از دین برگردن. عده زیادی خیلی راحت اون گناه براشون تولید مجوز بکنه. خب اگه بد بودی فلانی انجام نمیداد.
بله.
در نتیجه وقت گناهکار زیاد میشه. اون آثاری که این حس داره خیلی زیاده.
بله.
که در واقع مثلا فرمودن که این حدیث از امام صادق نقل شده، ظاهرا از پیامبرم باشه، که فرمود که ان کسر ظهر اثنان عالم متحتک و جاهل متنسک، هاذا یسد الناس عن علمه بتحتک و هاذا یسد الناس عن نسخی بجهله.
بله.
دو گروه کمر منو شکستن، یعنی کمر جامعه اسلامی میشکنن.
بله.
بله. امام صادق اینجا حالا خصوصیتی نداره، کمر جامعه اسلامی دو گروه میشکنن، یه عالم بد اخلاق، عالم بی تربیت، پرده در، متحتک.
بله.
چرا؟ چون مردم از علم و عالم و از دین بیزار میکنه، و جاهل و متنسک و مقدس مآب نفهم که مردم رو از عبادت و از مسجد و نماز اینها بیزار میکنه. این حس که گناه عالم آثار و پیامدهاش خیلی بیشتر از حس اون گناه جاهل. وقتی مردم به جاهل نگاه میکنه گناه انجام میده، میگه این نمیفهمه، این چی سرش نمیشه. اما گناه عالم اینجوری نیست. پس چرا اختلاف مشاهده میشه؟ چون زاویه ها فرق میکنه. از اون زاویه که واجب است انسان یاد بگیره، اگه این واجب رو ترک کرد و بعدم انجام داد، میشه دوتا. از اون زاویه که عالم عنوان داره، این عنوان باعث میشه که الگو باشه و اگه کار بد انجام داد وقت الگوی بد میشه. از این حس گناهش خیلی کثرت پیدا میکنه. و این دو حس اگه از هم جدا بشه، تعارض بین این روایات نیست.
بسیار ممنون و متشکرم. انشالله که این شنونده عزیز هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. همراهان گرامی، با برنامه پرسامان اعتقادی در خدمت شما عزیزان هستیم. شما گرامیان میتونید از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا و یا نرم افزار ایران صدا. قسمت های قبلی این برنامه رو بشنوید. با ادامه برنامه با ما همراه باشید.
پاسخ های کوتاه.